رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. در افغانستان نتیجه‌های تازه انتخابات را نشر کردند. روسیه میگوید از حمله در شهر سلاویانسک اوکراین به خشم آمده است. بمب‌گذار مرگ طلب در یک دانشگاه بغداد چند نفر را کشت و مردم تاجیکستان استعمال گوشت و تخم را کمتر کردند. تفصیل خبرها. بر اساس نتیجه تازه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه 44 از 10.4 درصد رای مردم را به دست آورده و همچنان پیش صف انتخابات است. اشرف غنی رقیب اصلی او 33.2 درصد آرای مردم را کسب کرده است که 11 درصد از آرای دکتر عبدالله کمتر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز 20 اپریل گفت که 50 درصد آرای انتخابات روز 5 اپریل را حساب کرده است و نتیجه نهایی دیرتر اعلان می شود. دولت روسیه میگوید از تیراندازی مرگبار در شرق اوکراین به خشم آمده است. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز 20 اپریل در این باره گفت:
روسیه از چنین اغوای تندروان به خشم آمده است و این نشان می‌دهد که کیف میل کشیدن لجام و خلع سلاح کردن ملتگرایان و تندروان را ندارد.
حمله در شهر سلاویانسک ساعت 2 به وقتی محلی دوی شب به وقتی محلی رخ داده است. گروهی از افراد مسلح در چند ماشین به پاسگاه جدای خواهان روسیه‌گران نزدیک شده و تیر انداختند. به گفته مقامات اوکراین، در نتیجه درگیری یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اما تلویزیون دولتی روسیه گفت که در این حادثه 3 جدای خواه و 2 حمله‌ور به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه روسیه حمله را کاری دست جبهه چپ یک گروه ملتگرای اوکراینی خواند. یک بمب‌گذار مرگ طلب روز 20 اپریل بمبی با خود داشتش را در دانشگاه در شهر بغداد ترکاند و 5 نفر را کشت و چندین تن دیگر را مجروح کرد. دایر به این حمله به دانشگاه امام کاظم گزارش‌های دیدونه قیز می‌رسد. به گفته بعضی از شاهدان، یک بمب‌گذار به حوالی دانشگاه وارد شده، خود را منفجر کرده است و یکی دیگر را ماموران امنیتی در نزدی دروازه کشتند. به گفته شاهدان دیگر، حادثه در نزدی دروازه صورت گرفت. در جای دیگری راق در شهر سماوا بر اثر ترکش ماشینی بمب گذاری شده، 7 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. حمله ها در آستانه انتخابات پارلمانی عراق صورت می گیرد که قرار است 30 اپریل برگزار شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیش از حد توصیه داده سازمان جهانی بهداشت است. سازمان مذکور میگوید استعمال غذای مناسب به اندازه‌ای که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشتر ممکن است شما را به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان 2227 کیلوکالری و 671 کیلوکالری بیش از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. سبب اصلی کالری زیاد استعمال محصولات نونی در تاجیکستان است و جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهیم گفت. معاون رئیس جمهور ایران میگوید کشورش اقدامات ضروری برای کاهش دادن قدرت ریاکتور اتمی آبی سنگین در عراق را تکمیل کرده است که یک شرط مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. علی اکبر صالحی روز 19 اپریل در شهر تهران گفت ظرفیت‌های ریاکتور اتمی عراق را تغییر دادند تا نظر به گذشته کمتر پلوتونیوم تولید کند. او افزود بر اساس سازش حاصل شده، میان ایران، آمریکا، چین و فرانسه، بریتانیا و روسیه و آلمان در ماه نوامبر تهران همچنین ذخیره‌های اورانیوم غلیظش را کمتر کرده است. علی اکبر صالحی با تلویزیون العالم گفت با تکمیل همین اقدامات دیگر مسئله ریاکتور عراق تقریبا حل شد. بانک تعداد دیگری از قربانیان کشتی واژگون شده کره جنوبی را بیرون آوردند. روز 20 اپریل خویشاوندان خشمگین افراد بینشان شده با ماموران پلیس درگیر شدند. حالا بر اساس آمار رسمی 49 نفر در نتیجه فلاکت جان دادند. از حساب 476 مسافر کشتی تا کنون 250 نفرشان بینشانند و تقریبا همه آنها محصلان مکتبی میانه هستند. حدود 350 دانش آموز مکتبی از شهر انسان در جنوب شهر سئول در این کشتی بودند و در یک صدمه مدهش نقلیاتی در پاکستان دست کم 36 نفر کشته شدند. در روز 20 اپریل اتوبوسی مسافربری با ماشین بارکش در ولایت سند برخورد و در نتیجه 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات سبب های حادثه را تحقیق می کنند. اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و اگر لوحی الکترونی یا پلانشت نیز دارید، پس سیمه رادیو آزادی را نیز در آن نصب کنید از اپ استور یا گوگل پلی. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر ظفر با شما و امروز در برنامه. دادگاه تاجیکستان یک مقامی کارخانه تلکو را به زندان محکوم کرد. چرا رئیسی جمهوری تاجیکستان از تیم پیشینش در حکومت دل کنده نمیتواند؟ اقتصاددانان میگویند باید حکومت تاجیکستان برای نجات عرصه کشاورزی به دهقانان کمک کند. و سیاست های شورای پیشین برای حفظ نفوذ روسیه در مناطق وسیع از اروپا تا به آسیای مرکزی. دادگاه شهر تورسونزاده یک مقام رسمی کارخانه بزرگی تلکو را برای فریفتن کارگران این کارخانه به زندان محکوم کرد. دادگاه میگوید این فرد طی چند سال اخیر به کارگران تلکو خانه استقامتی از حساب همین شرکت وعده کرده و از این مردم پول ستانیده است. همکار ما در دوشنبه عبدالله یشور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
دادگاه شهری تورسونزاده یک مقامدار کارخانه تولید آلومینی تلکو را به قلابی متهم دانسته برای 8 سال روانه زندان کرد. محمد ایسا سیدوف رئیس سود شهری تورسونزاده در صحبت به رادیوی آزادی روز 17 اپریل گفت در پی دعوای 12 نفر از کارمندان تلکو و آژانسی مبارزه با کروپسیا، جمشید نظرف رهبر یکی از سیخ های این کارخانه که با گرفتن مبلغ از کارمندان خود با آنها وعده منزل داده است، به قلابی گناهکار و به 8 سال زندان محکوم کرد. گفته شد جمشید نظرف طول چند سال اخیر با وعده مسکن از کارمندان تلکو مبلغ می گرفته است. اکبر عابدوف یکی از کارمندان شرکت تلکو که بیش از 25 سال در این کارخانه زحمت کشیده، بنابر بد شدنی وضع سلامتیش در پی متال گدازی بازنشسته شده است، میگوید هنوز در دوره کارش رهبری او جمشید نظروف برایش پیشنهاد کرده بود که در عوض $6,000 مشکل مسکن او را از حساب شرکت حل کند.
من به خیلی اکران گفتم هم خطر مبلغ پول در کار برای بالو به دادن خط دادم. باید چند بار همیشه من دکمین نیستاندگی تلفن میکنم، من همقدر در کار که فلان جابه هم کلانو پرستدیم برده دادم، از مبلغ 6,000 برای 6,000 شد. اکا گفتم من دیگه یکم چیزم نمون، من این از زواد میدادگی او شیر بم گفتم دهوای دادم، نه مول من نه هیچ، من گفتم خاک خونه شود. من خیلی نهونیم تا برای باز خونی سی خونه که داتو وعده کار شدین، من همیشه کشول کار آور باید یک رس فهم دیم که کروپسیا قبل است.
جناب عابدوف میگوید وای تنها پس از بازداشت شدن نظروف از سوی مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا فهمیده است که مانند او نظروف باز 20 نفر دیگر را فریب داده با وعده جدا کردن خانه از آنها از 5 تا 7 هزار دلاری گرفته است. با تاکید عابدوف همه آن نفرانی که برای گرفتن خانه به نظروف پول دادند بیشتر از 25 سال حیات خیش را صرف متال گدازی در تلکو کردند و به امید زیاد بهره گرفتن خانه آخران پس اندازشان را به این منصبدار شرکت دادند. عابدوف می افزاید
ما برگردان ما دیگه دوام نداریم، اما هیچ دوام یک ما همه آدم ها همیشه گفتن که دوام ندارن، فقط هم پول برگردان دیگه تمام میده. رفیق ها گفتن که بول سودی عالی میری سودی عالی با یکون کمبغل پرور بده گیز داخل.
تحقیق جنایی ثابت کرده است جمشید نظروف تنها از 12 کارمند سابق و فعلی تلکو با وعده مسکن از حساب کارخانه جمعاً 66 هزار دلار گرفته است. گفته می شود آژانسی مبارزه با کروپسیا شکایتی باز 8 نفر کارمند تلکو را ضد جمشید نظروف با عین همین اتهام بررسی می کند. ایگور ساتورو سخنگوی تلکو در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت تلکو همین که خانه ها را بنیاد کرد آن را به اختیار حکومت تورسونزاده می دهد. وی افزود
پس از جایگیر شدن کارگران در خانه های نفساخت، خود این خانه ها به توازن حکومت شهر تورسونزاده گذرانیده می شود. بنابراین همه بحث ها آیده صاحب ملکی به این خانه ها به حکومت شهر تورسونزاده دخل دارد. این مسئله اصلا به ما تعلق هم ندارد.
با تاکید یک مقام دیگری تلکو که از بردن نامش خودداری کرد، کارمندانی که هنوز سال 1985 در نوبت خانه بودند تا به حال صاحبی منزل نشدند، چون که شرکت دیگر مثل زمان شوروی امکان ساختن خانه های زیاد و تامین کردن کل کارمندانش را با منزل ندارد. اما کارمندان از روی همان مفکوره شوروی اشان هنوز هم باور دارند که شرکت به آنها خانه میدهد و از این ساده لوحی ایشان افراد سوجو سوء استفاده میکنند. با گفته این منبع در دوام سالهای صاحب استقلالی تلکو تنها 3 بینای 5 قبطه را به استفاده داد که در آن هم افراد نزدیک به رهبریت با راه های گوناگون صاحبی منزل شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با زندان محکوم شدن یک مقام کارخانه تلکو، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
اقتصاددان های تاجیک میگویند اگر برای بیرون کشیدن عرصه کشاورزی چاره‌های مؤثرتر اندیشیده نشود، حال دهقانان و شرکت های آنها در کشور بدتر خواهد شد. در تاجیکستان تعداد زیادی مردم در زمین کار میکنند، ولی حاصل این بخش زیاد نیست و تولیدات میوه و سبزیجات در کشور کم است و دهقان ها هم سالهاست نمیتوانند فایده خوب به دست بیارند. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد و با هم میشنویم.
اقتصاددان های تاجیک میگویند در حالی که زمین های تاجیکستان اقتدار تامین 20 میلیون نفر را با محصولات داخلی دارد، بازارهای کشور را میوه و سبزیجات وارداتی پر کرده است. به گفته آنها، با این شکل مدیریت عرصه کشاورزی و مشکلات زیاد این ساحه، تامین امنیت غذایی تاجیکستان به این زودی ها میسر نمی شود. حاجی محمد عمرو، اقتصادشناس تاجیک، میگوید در زمین های تاجیکستان به جز از موادهای تروپیکی دیگر همه نوع زراعت را پرورش کردن ممکن است، با شرطی که زمین را درست استفاده دارند.
اگر مثلا ما نیروی بیولوژی اسلامی تاجیکستان رو به هر یک واحد قلمرو تقسیم کنیم، احتمال در بین دولت‌های دنیا تاجیکستان در بین 10 دولت اولی باشد که همین نیرو ثمرناکی بالاترین دارد.
حاجی محمد عمرو در چنین وضع قرار داشتن بخش کشاورزی را در دستگیری نیافتن از سوی حکومت می‌داند و میگوید تا این دم کشورهای خارجی با حکومت تاجیکستان اجازه جدا کردن سوبسیدی و یارانه برای خواجگی‌های دهقانی را نمی‌دادند، که این سبب ضعیف گشتن قابلیت استحصالی و پایبند کشورهای دیگر شد. از نگاه جناب عمرو، اگر حکومت سالانه حدود 250 میلیون دلار را به بخش کشاورزی روانه نماید، احتمال این مشکلات حل خود را پیدا خواهد کرد. سهراب آدینایف، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، علت را در بسته عملهای اقتصادی میداند و میگوید
این یک سلسله مشکلات خرد را دارد. همان مشکل اساسی همین است که دسترسی کشاورزان با ذخیره های مالیوی جمهوری تاجیکستان خیلی مشکل، یعنی که اون قرض هایی که با کشاورزان پیشنهاد میکردن در سطح بلند قرار دارند و متأسفانه عین زمان سفرهای بانکداری جمهوری تاجیکستان و دستگیری دولتی جمهوری تاجیکستان در این سمت محدود است.
طی چند سال اخیر تاجیکستان اکثرا محصولات کشاورزی را از خارج وارد میکند و به بازارهای کشور اکثرا میوه و سبزیجات از چین و افغانستان و پاکستان وارد میشود. چون این پایبندی گاه گاه سبب به یک بارگی بالا رفتن قیمت ها میشود و یک نمونه آن اخیرا تا 80% بالا رفتن نرخ کارتوشکا و پیاز و سبزی در تاجیکستان است. تاجران قیمت شدن کارتوشکا که رو با کمبود این محصولات در پاکستان ربط میدهند. مراد علی محمد علیف، رئیس کوپراتیو استحصالی شهر وداد، نیز میگوید بنابر دسترسی نداشتن کشاورزان به قرضهای دراز مدت با امتیاز، اکثریت آنها از استحصال سبزیجات از جمله کارتوشکا دست میکشند. از سوی دیگر این مصوبه ما از مونوپول شدن بازارهای تاجیکستان از سوی یک گروه علایده شکایت میکند.
دهقان عادی که استحصال میکند در بازار راه ندارد. در بازار خرید فرصت تعارف میرد، چی نرخی خواهد همونو میگوید بیسته میگوید و در بازار کلون نرخی خواهد همون نرخ دیکتوف کنید نظارت نیست. الترنتیو بول رقابت پذیر بازار به دروندن میتونید. مثلا وقتی پیاز رو دوست میگن من همونه بازار به دروم 80% نگه در بازار مای جانا میتونید.
با این همه کشاورزان پیشنهاد دارند که حداقل 30% جای های فروش در بازارها را در اختیار آنها گذارند، تا اینکه دهقان امکانات وارد کردن محصولات الترنتیوی و با نرخ ارزان تر را داشته باشند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش که در صفحه ما در فیسبوک هم گذاشته شده است، بهرالدین کریموف نوشته است در واقع دهقانان تاجیک پشت در بازار ماندند، و نفر دیگر هم با نام فید زینولویف نوشته است راست و همین گونه است. شما هم استحاله نکنید، نظراندیشه خود را به ما نویسید یا در صفحه آزادی در فیسبوک یا در وبسایت azadi.org.
ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
ساکنان تاجیکستان سال گذشته روزانه به اندازه 2277 کیلوکالری غذا می‌خوردند که بیشتر از حد است که طبیبان سازمان جهانی بهداشت توصیه دادند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید استعمال غذای مناسب به اندازه که بدن شما از آن در یک روز 2100 کیلوکالری جذب کند کافی است و از این بیشترش ممکن است به فربهی و در نهایت به بیماری برساند. اما سال گذشته مردم در تاجیکستان البته نه همه روزانه 2227 کیلوکالری و 671 کیلوکالری بیشتر از معیار توصیه شده غذا می‌خوردند. اما این رقم‌ها نشان دهنده آن نیست که مردم در تاجیکستان پرخور شدند، بلکه ترکیبی نامتوازن دسترخوان و اکثرا یک رنگ مواد غذایی است که هر روز استعمال می‌شود. بر اساس آماری که آژانسی آماری تابع ریاست جمهوری تاجیکستان نشر کرده است، کالری بیش از معیار در ترکیب غذای تاجیکان بنابر استعمال زیادی نان و محصولات نانی است. طوری معلوم دسترخوان هیچ تاجیک بی‌نان نیست و بعضی‌ها را هم می‌توان در آشخانه‌های سریراهی در دوشنبه دید که منتو را هم با نان می‌خورند. بر طبق آماری رسمی سال 2013 مردم تاجیکستان از معیار مقرر شده طبی 17 درصد بیشتر نان و محصولات نانی می‌خوردند. شاید باور نکنید، اما به حساب آژانسی آمار هر یک شما سال گذشته به حد میانه 3 خلطه و یا 157 کیلو آرد استعمال کرده اید. عبدالولی قلوف سردار ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی آژانسی آمار در این باره به رادیو آزادی گفت
نرمه نون محصولات نانی میخوردگی ما از معیار زیادتر است، لیکن دیگر نمودهای محصولات اگر بینیم، یعنی که مثال میوه‌گی و مثال سبزوات و این چیزا را ممکن مقایسه میکنیم که تا کدام اندازه این بین همینا فرقی هست.
در واقع نشان دهنده های دیگری مواد غذایی دارای ویتامین و مینرال و سفیده و دیگر ترکیب های لازمی که هر انسان باید با قدری کافی برای کار و فعالیت روزمره و کودک برای انکشاف درست بخورد در تاجیکستان مایوس کننده است. مثلا در ترکیب غذای هر روزه تاجیکان گوشت و محصولات گوشتی و تخم بسیار کم است و کمتر از معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت برای هر انسان توصیه می‌دهد. در تاجیکستان سال 2013 هر یک اعضای خانواده به حد میانه تقریبا 14 کیلو گوشت استعمال کردند که بسیار کم است، و برای مقایسه استرالیا را میتوان مثال آورد که هر نفر سالانه در آنجا 110 کیلو گوشت میخورد. سال گذشته تخم هم در دسترخوان تاجیکان کمچین بوده است و سالانه به هر اعضای یک خانواده به حد میانه تنها 62 تخم رسیده است و تمام. اما معیار استعمال میوه و سبزیجات در تاجیکستان چندان بد نیست، چون سالانه هر ساکن کشور به حد میانه تقریبا 40 کیلو سیب و انگور و ناک و دیگر نوعی میوه و 77 کیلو سبزیجات استعمال کردند. شیر و جرغات و دیگر محصولات شیری هم در دسترخوان تاجیکان زیاد دیده میشود و سال گذشته هر یک از شما به حد میانه 52 کیلو از نوعی مواد غذایی را استعمال کرده اید. آمار رسمی نشان می‌دهد که تاجیکان ماه دکبر سال 2013 نظر به همین ماه سال 2012 شد به دلیل گرانی باشد که گوشت و تخم و نان را کمتر خورده، بیشتر از حساب میوه و سبزوات، شیر و قند و دیگر محصولات به قول سر شدند که عمدتاً این نوعی محصولات در تاجیکستان با قیمتی ارزان‌تر پیدا می‌شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. بعد از اشغال قریم از طرف روسیه، حالا کارشناسان میگویند شوروی سابق دانسته روسا را به هر کشور اتحادی پیشین میفرستد تا کنترل این کشورها آسان تر باشد، و حالا روسیه در ادامه همان سیاست های قدیمه روسهای مقیم خارج را به حیث ابزار دخالت به امور کشورهای دیگر استفاده میکند. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
موقع نوی کرملین بعد تصرف قریم و بعضی مناطق دیگر اوکراین روشن‌تر شد تا حدی که ملت‌گرایانی مثل الکساندر دوگین این قلمرو را با اسم تاریخی آن نوروسیه نام می‌برند. نوروسیه یک چند مناطق جنوبی روسیه است، جمله ولایت راستوف، ستاورپول و وادی کراسنودر را در بر می‌گیرد. این قلمروها در طول عصر 18 و اوایل عصر 19 در پی پیروزی‌ها در جنگ بر ضد خونی‌گری‌های قریم و امپریای عثمانی تحت نظر روسیه گذاشتند. سر از زمان حکمرانی اکاترینای بزرگ، زمین های حاصل خیز این قلمروها به اشرفزاده های روس تقدیم شدند و مردم محلی غلامی آنها بود. در حالی که اکاترینا پافشارانه به خارجی های اروپا پیشنهاد میکرد که به این سرزمین ها کوچ ببندند، اما سیاست اصلی روس نشین کردن این منطقه ها بود. حالا در قلمروهای اوکراینی نوروسیه بیش از 5 میلیون روس های اتنیکی به سر میبرند.
دپارتاسیا های سراسری در مالدوا.
در مرز تاریخی نوروسیه با پردنیستروی مالدوا یا منطقه نزد دنیستر فعلا 150 هزار دارنده شناسنامه روسیه زندگی میکند. این منطقه با پایتخت آن تیراسپول در سال 1790 با امپریای روسیه شامل بود. بنیاد تیراسپول این قلعه نزد مرزی را خود جنرال الکساندر سوواروف گذاشته است. روند همایش پردنیستروی یا منطقه نزد دنیستر بر روسیه نیز اساساً با راه روس نشین کردن و آوردن برده ها از مناطق دیگر روسیه به اینجا جریان گرفت. این منطقه بعد انقلاب اکتبر به هیئت جمهوری شوروی مالدوا شامل گردید. در سال 1944 بخش نظررس اهالی آن، اساساً آنهایی که پول و ثروت داشتند، با اتهام همکاری با فاشیست ها از سرزمین خود به سیبر و آسیای مرکزی دیپورت شدند. با سقوط شوروی مالدوا دولت مستقل شد و ملتگراهای تندرو مسئله از این کشور بیرون کردن اقلیت های ملی اساسا روس ها، اوکراین ها و گگاوز ها را مطرح کردند. سال 1990 منطقه پردنیستروی خود را مستقل اعلان کرد. جنگ های شدید در سال 1992 در آنجا با اعلان آتش بس انجام یافت که تا حال نیز عمل می کند. بعد تصرف قریم اوکراین از طرف روسیه، حاکم های پردنیستروی نیز از خواهش خود برای همایش با روسیه درک دادند.
پاکاری های قومی در پریبالتیکا.
در سه کشور نزد بالتیک کمی بیشتر از 1 میلیون روسهای اتنیکی زندگی می کنند. همه آنها بعد شامل شدن پری بالتیکا به SSSR در اینجا پیدا شدند. سه دولت پری بالتیکا سال 1939 به دنبال امضای سازش مولوتوف ریبنتروپ تحت نفوذ روسیه افتیدند. سال 1941 نخستین دپارتاسیه های سراسری اهالی بومی آغاز شد. به صورت عموم در زمان شوروی حدود 200 هزار استونی، لاتیش و لیتوگی ها از زندگی در سرزمین خود محروم شدند. حالا روس ها در استونیا 24% اهالی استونیا و 27% اهالی لاتویا را تشکیل می دهند.
روس ها در آسیای مرکزی.
تعداد روس ها در قلمرو دولت های آسیای مرکزی خیلی نظررس است، مخصوصا در قزاقستان که 3 میلیون روس دارد. اکثر آنها در شمال و شرق این کشور به سر میبرند. حضور روس ها در قزاقستان از عصر 16 ریشه میگیرد. اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان از جمله الماتو و استانا دیش ها یا قلعه های مرزی روسیه بودند. در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 امپریای روسیه مناطق حاصل خیز قزاقستان امروزه را با روس ها پر کرد. تا سال 1917 30% اهالی آن را روس ها تشکیل می دادند. عمدترین کوچ روس ها به قزاقستان با برنامه از خود کردن زمین های حاصل خیز صورت گرفت. موج دوم کوچ روس ها به قزاقستان در سال های 1960-1970 در حال آغاز یافت که پژوهش ها ذخیره های از حد بیش نفت و گاز در این کشور را آشکار کردند. روس ها در جمهوری شوروی تاجیکستان در سال های 1960 13% اهالی را فرا می گرفتند. آنها اساساً در شهرهای بزرگ صنعتی و یا مکان انشاءات‌های مهمی کشور خانه و جای کار داشتند. موج اول خروج سراسری روس‌ها در سال‌های 1990 آغاز ناآرامی‌ها شروع شده در 2-3 سالی من بعد که جنگ شهروندی جریان داشت به اوج رسید. حالا تعداد روس‌ها در این کشور آسیای مرکزی کمی بیشتر از 50 هزار نامبر می‌شود. به غیر از این روسیه حدود 7 هزار نظامی خود را در خاک تاجیکستان مستقر کرده است که به تعداد عمومی روس‌ها در تاجیکستان شامل نیستند.
سجده میرزا گزارش میداد. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان پیوسته امام علی رحمان رئیس جمهور کشور را تنقید میکنند که در حکومت کادرهای کهنه زمان شوروی را نگه میدارد و سبب رشد کند اقتصاد کشور همین است. سال روان مقامات خودستایی کردند که سن میانه اعضای حکومت تاجیکستان پایین آمد، ولی چند پیش خبر رسید که امام علی رحمان چندی از وزیران بازنشسته را دیگر بار مقام های نو داده است. چرا رئیس جمهور از تیم قدیمیش دلکنده نمیتواند؟ موضوع گزارش همکارم مومین احمدی است.
مسئولان رئاست خدمت دولتی تاجیکستان میگویند در سال جاری 16 منصبدار که سینشان به بازنشستگی رسیده بود دوباره فعالیت کاریشان تمدید شده است. مطلوب خان دولتف که در سال گذشته معاون اول سروزیر بود و بنابر رسیدن به سن بازنشستگی از مقام آزاد شد، اکنون رفرنت کلان پرزیدنت تاجیکستان تعیین شده است. این هم در حالی که پیشتر شیرعلی خیرالله سابق وزیر مدافع تاجیکستان پس از بازنشستگی از سوی رئیس جمهور یاردمچی پرزیدنت در امور دفاع و امنیت تعیین شد. فیضالله فقیرف معاونی سردار شعبه تحلیلی اطلاعاتی و تشکیل خدمت دولتی رئاست خدمت دولتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه غنی و ضرور دانستن فعالیت کاری امکان تمدید کردن مهلت کاری خدمتچیان دولتی از 6 ماه تا 2 سال وجود دارد.
وقتی که سن نهایی در رسیدن طبق طلبات ماده 24 قانون خدمت دولتی با مقام وکالت دار درخواست پیشنهاد میکنند که مثال کادری با تجربه مثال همیشه آدم این است که ایره ایواز کنه، اگر خیلی همون مقاماتی که همون منصب دار کار میکنه و مقام وکالدار درخواست میکنه، مقام وکالدار میاموزه میتوند که مهلتی در خدمت دولتی بودنی تا 2 سال تمدید کنه.
این هم در حالی که با تاکید صاحب نظران در حکومت تاجیکستان نه به همه منصبداران بازنشسته امکان تمدید فعالیت کاری و یا کار در وظیفه دیگر داده میشود. امنیتی عبدالنظر کارشناس تاجیک میگوید تنها با اون منصبداران شانسی پس از نفقه راحت کار کردن در وظیفه های دولتی داده می شود که از لحاظ خویش‌تباری و جغرافی به شخص اولی کشور نزدیکی دارند. او میگوید اگر این عامل نقش نمی داشت، پس از روی آنکه مطلوب خان دولت و شیرعلی خیرالله در وظیفه های قبلی خود موفق نبودند، ضرورت دوباره جلب آنها به منصب های دولتی آن هم در دستگاه رئیست جمهوری امکان نداشت.
دفاع را تا اون صفتی که امروز جامعه به آن نیاز دارد تا اون صفت ناورد و تا اندازه نظام خوبی هم نداشت و همین خاطر ضروریت نبود دیگه، به خاطر مناسبت های شخصی باشد و یا که مناسبت های منطقه باشد باز نو تعیین شدن آن تا اندازه به این ارتباط دارد.
اما ایده دیگری از تحلیلگران باوری و صداقت به پرزیدنت را عامل مهم در تعیین دوباره به منصب می‌داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این افراد تمام بیش و کم حکومت را می‌دانند و آنها را به وظیفه گذاشتن تا جای خطر هم دارد، زیرا امکان یک گروه ناراضیان نزدیک به حکومت پیدا شدنش است. اما رحمت الله زویروف رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان که تجربه کار به حیث مشاور پرزیدنت را نیز دارد، جلب دوباره برخی نفقه‌خوران در سطح بالای حکومت را بحران کادری در حکومت تاجیکستان می‌داند.
پرزیدنت امروزه کادرهای دیگر ندارد و از نگاه برای ما حس میکنیم که کسادی ذخیره های کادری تاجیکستان رو آنهایی که از نگاه مثال منطقوی از نگاه با اعتماد بودن در ناخونک با پرزیدنت کشور و غیره کادرهای زیاد امروز وجود ندارد. از این رو پرزیدنت حرکت میکند که آن آدمایی که با این معیارها مطابق است همینهای تعیین کنند، یعنی از همین دورهی که برای خودش مقرر کرده است بیرون برآمده نمیتونند.
با توجه به تحولات اخیر در سطح رئیست جمهور، ایده از صاحب نظران جلب کادرهای جوان به منصبهای دولتی را بهتر از دوباره منصوب کردن افراد بازنشسته به مقامهای دولتی می دانند. دلشاد ملایف نامزد علمهای حقوق شناسی می گوید حالا حکومت در زمان جهانی شوی به کادرهای جوان با دیدگاههای نو نیاز دارد. او میگوید منصبدارانی که دوام 5-10 سال در حکومت فعالیت کردند هر کاری که میتوانستند انجام دادند و آنها عملی از پیشتر بیشتر انتظار شدن درست نیست. ضمناً در پی انتخابات 6 نوامبر سال گذشته رئیست جمهوری تاجیکستان ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تجدید شد و مکتب مشاوران در رئیست جمهوری برهم داده شد. هم اکنون به جای مشاوران رئیس جمهور یاردمچیان سر کار آمدند که از جمله سابق مشاورانند و یا افراد بازنشسته که جنرال شیرعلی خیرالله و مطلوب خان دولتوف از چهره های کلیدی در این مقام ها می باشند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش مومین رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه جالب دیگری شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.